بسم الله الرحمن الرحیم.
مؤسسه یسر بیان معنوی تقدیم می کند سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع شرح خطبه قاصعه،
دانشگاه تهران، سال 94، جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. بی تردید یکی از مهمترین سخنرانی های امیرالمؤمنین علی علیه السلام در نهج البلاغه و نسبتاً طولانی ترین سخنرانی حضرت که در نهج البلاغه آمده همین خطبه 192 هست، خطبه قاصعه. شاید هر خطیبی، هر سخنرانی، هر نمیدونم خواننده‌ای، هر بازیگری، هر حکیمی، هر دانشمندی یه قطعه از قطعات تولیدی آثارش برجسته ترین باشه. از جهات مختلف برجسته ترین سخنرانی امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو همین خطبه قاصعه قضاوت کردن. موضوعش چیه؟ موضوع این سخنرانی درباره تکبره، یعنی از تکبر آغاز میشه، به بحث امتحان کشیده میشه و به بحث‌های بعدی. ما در مورد امتحان و ابهام که در این خطبه شریف بهش تأکید شده جلسات قبل صحبت کردیم، داریم برمیگردیم به اول خطبه. اول خطبه در مورد تکبر حضرت بحث رو مطرح میکنن. بذارید بخشی از عبارات رو برای شما بخونم، بعد اول عرض بکنم بحث درباره تکبر آیا ضروری ترین بحث در یک محیط علمی هست یا نه، و بعد به این بپردازیم که چرا اساساً اینقدر بحث درباره تکبر بحث کلیدی هست. میفرماید الحمدلله الذی لبس العز و الکبریا، حمد خدایی را که لباس عزت و کبریایی پوشیده است. از بین همه اسماء حضرت حق از کبریایی خدا سخن میگوید. شبیه نماز، نماز از بین همه اسماء خدا و له الاسماء الحسنا شما از کبریایی خدا شروع میکنید. الله اکبر، چرا نمیگید الله رحمان؟ چرا؟ کارها رو گفتن با بسم الله الرحمن الرحیم شروع کنید، ولی عبادت رو با الله اکبر شروع کنید. حالا در موردش یک کمی فکر کنید تا به فرازهای بعدی هم برسیم. اجمالاً الحمدلله الذی لبس العز و الکبریا و اختارهما لنفسه دون خلقه، و اینها رو برای خودش انتخاب کرد، برای مردم انتخاب نکرد. و جعلهما حمن و حرما، این دوتا رو ویژگی خودش قرار داد و حرام کرد بر دیگری. ذره ای تکبر در روایت داره در دل کسی باشه بوی بهشت به مشامش نخواهد رسید. البته نه از جنس تکبرهای بین خلقی که خب ممکنه تو دلهای خیلی ها باشه. تکبر نسبت به حق که حالا تکبر انواع و اقسامی داره، نسبت به خدا، نسبت به ولی خدا، نسبت به امر خدا، نسبت به خلق خدا. ضعیفترینش نسبت به خلق خداست. اینا با همدیگه ارتباط دارن. بماند و استفاهما لجلالهی رأس الاسیان و جعل اللعنت على من نازعه فیهما من عباده. خداوند متعال این عزت و کبریایی رو، تکبر رو در واقع در رأس عصیان انسان قرار داد، در رأس گناهان. تکبر ام الرذائل است، مادر همه بدی هاست. توضیحش رو امروز میخوام خدمت شما عرض بکنم. یقین دارم کمتر این بحث ها شنیده شده. چرا یقین دارم؟ چون ما یه مقداری مباحث اخلاق اسلامیمون متأثر از اخلاق یونانیه، نه اخلاق اسلامی به معنای دقیق کلمه. بعد این اتفاق افتاده که اولین بحث ها ناشنیده ترین بحث هاست، مهمترین بحث ها کم گفته ترین بحث هاست. خیلی عجیبه. شما اهل علم، اهل دانش هستید، برید سرچشمه، نذارید بنده طلبه یا هر عالم بزرگوار دینی دیگری بخواد برای شما اولویت بندی کنه. یه سوال کنید، ضرر نمی کنید. هر حرفی رو از دین برای شما زدن، یه سوال کنید این کجای دینه، به من بگو جاشو میخوام بدونم. خب اونا بلدن دیگه، به شما میگن. شما خودتون خیلی راحت میتونید به خیلی قضاوت ها برسید. اصلا دین ما اینجوری نیست که به بقیه بگه حرف نزن گوش بده، هر چی بهت گفتن بگو چشم. دین ما امامش پشت پرده غیبته، یعنی تو باید رو پای خودت بیستی، حتی باید تشخیص بدی کدوم عالم رو حرفشو گوش بدی. تو باید تشخیص بدی، روز قیامت یقتو میگیرن. دین ما امامش رفته پشت پرده غیبت، یعنی تو میتونی تشخیص بدی. نوارهای شهید دیالمه رو گوش بدید، هم سن و سال شما بود، سخنرانی هاش هنوز برای من یک آرزوه. یعنی هنوز من میگم آیا من میتونم یه وقتی مثل شهید دیالمه صحبت کنم؟ نه از روش بیان. خدا چی به این دانشجو داده بود؟ اگر یه صفت بد اخلاقی رو گفتن بگید این کجاست؟ این کجای دین ماست؟ من الان دارم به شما میگم. صفت تکبر اوله. امیرالمؤمنین فرمود و جعل اللعنت علی من نازعه فیهما. لعنت رو خدا قرار داد برای کسی که سر کبریایی با خدا دعوا بکنه. یعنی اگه کسی بخواد کبریایی داشته باشه، منازعه با خدا کرده. ثم اختبر بذلک ملائکته المقربین، امتحان کرد ملائکه مقرب رو با این تکبر. لیمیز المتواضعین منهم من المستکبرین، تا تشخیص داده بشن متواضعین ملائکه مقرب از متکبرین. فقال سبحانه وهو العالم بمزمرات القلوب ومحجوبات الغیوب انی خالق بشرا من طین فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. پروردگار عالم که از ضمائر درونی انسان ها خبر داره، یه دستور داد، فرمود من یه انسانی رو از خاک آفریدم، همه به او سجده کنید. از خاک آفریدم، خود خاک یه بوی تواضع ازش میاد، بعد دیگران باید به این خاک آفریده تواضع کنن. فسجد الملائکه تو کلهم اجمعون الا ابلیس. داستان ابلیس وسط کشیده میشه، اصلا بی حکمت نیست. ابلیس جلوی سریال با عظمت خلقت انسانها زمین میخوره، اصلا تصادفی نیست. ابلیس با تکبر زمین میخوره. حالا خارج از این بذارید یک کمی در مورد تکبر صحبت کنیم. مهمترین آرزوی پنهان و ناشناخته انسان، مهمترین آرزو و تمایل پنهان و ناشناخته، هم پنهانه، بگردی تو خودش تو خودت به این سادگی پیدا نمی کنی، هم ناشناخته است چون کمتر ازش حرف زده میشه، باز به دلیل اینکه ملموس نیست. بزرگترین آرزوی پنهان و ناشناخته انسان که انسان براش میمیره، هیچ کجا هم برات متن نمیزنن من عاشق چنین چیزی هستم، که انسان همه هستی خودش رو حاضر فدای اون بکنه، عشقشه. هیچ کجا به در و دیوار نمیزنن این عشق منه. بزرگترین آرزوی پنهان و ناشناخته انسان بزرگ شدنه. خدا ما را این گونه آفرید. تو وقتی سر نماز الله اکبر میگی داری آرزوی خودتو بیان میکنی. چرا از خدا پسندیده ترین صفت برای تو هنگام عبادت باید کبریایی او باشد؟ آیا تو میخواهی بگویی نمیدانم، نمیدانم چرا به من گفتن بگو الله اکبر؟ پس این الله اکبر با تو تناسبی نداره؟ پس این بی ربط با توه؟ داره به تو یادآوری میکنه ای آدم که بزرگترین آرزود کبریاییه، کبریایی فقط مال اوست. تو از کبریایی تنها چیزی که گیرت می آید در این حیات این است که به او بچسبی، همین. هیچ چیزی به تو از کبریایی نخواهد رسید جز قرب به متکبر، متکبری که خداست. داستان خلقت انسان آغاز می شود، داستان امتحانها، داستان دین، داستان همه پیچیدگی های عالم. رفقا دقت کنن، هر خوبی شما بیارید خوبی ها رو یکی یکی بگید من براتون توضیح بدم، خودتون بهتر از من میتونید اصلا بدون توضیح متوجه بشید. هر خوبی توش یه بزرگ شدن هست. خودخواهی، دائره تنگ شو با دستای من ببینید، دیگران رو هم دوست داشته باشی انگار میدان عاطفه تو گسترده تر میشود. این دیگران اگر خانواده باشن، اگر ملت باشن، اگر همه بشریت باشن، بزرگتر شده ای. بزرگتر شدن در عاطفه انسانی دیده می شود. در زمان اگر گذشته را ببینی و متأثر بشوی بزرگتر شده ای. اگر آینده دور را ببینی میدان دیدت وسیع تر شده است، بزرگتر شده ای. اگر صبر کنی، صبری که نسبتش برای ایمان مانند سر است نسبت به بدن، صبر کنی یعنی ظرفیت یافته ای، سعه وجودی پیدا کرده ای، بزرگ شده ای. عجله کنی کوچک شده ای، بیتاب شده ای. در هر خوبی بزرگ شدن هست. خوبی اگر قلابی باشه آدم تظاهر به اون خوبی داره ولی کوچولوه. من دیگه مثال نزنم، خسیس بشی کوچولو شدی، کریم بشی بزرگ شدی، دریا دل شدی. علم نشرح لک صدرک. ببین خدا میخواد از پیغمبر تعریف کنه، آیا ما شرح صدر به تو ندادیم؟ علم نشرح لک صدرک، آیا ما سینه گشاده به تو ندادیم؟ یعنی همه خوبی ها. اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، تو بر خلق عظیمی هستی، تو اخلاقت عظیم است. همین، هر بدی کوچک است. لذت‌های نامشروع چون کمند بدن، دقت کنن دوستان، چون کمن بدن، همین، چون کوچکن بدن، چون تو را کوچک میکنن کمن، چون تو را کوچک میکنن و کمن بدن گناه دارند. تو چرا لذت بیشتر، بزرگتر، جاودانتر، عمیقتر نمیبری؟ عمیقتر دوباره یه جور بزرگ شدنه. حکمت یعنی فهمیدن تو در توی پنهان و پیچیدگی های حقایق عالم، فهمیدن همه ربط ها، یعنی باز دوباره از بالا نگاه کردن. تمام حرکت ما به سوی بزرگ شدنه. از 3-4 سالگی بزرگ شدن شروع میشه. بچه کفش بزرگتر رو میپوشه و نشون میده آرزو بزرگ شدن داره. بزرگتر ها مسخرش میکنن، میگن بابا ما بزرگ شدیم چی شد تو همین خودتو داری میکشی؟ ای کاش ما اون حالت طفولت خودمون رو، طفولیت خودمون رو نگه داریم. خب پس تکبر اصلش چیز خوبیه. نهاد ناآرام ما اصلا به خاطر بزرگ شدن ناآرام شده، نه لذت بردن. دعوا سر لذت نیست،
اصلا خدا ما رو آفریده برای لذت. دعوا سر لذت کوچک یا لذت بزرگه. ما اصلا آفریده شدیم برای لذت. آقا امام صادق علیه السلام به یک کسی که اعتقادات دینی درستی نداشت فرمود خدا روز قیامت از نعمت سوال میکنه، از چه نعمتیه؟ گفت خب همین نعمت ها سوال میکنه دیگه، قضا بهمون داده. آقا امام صادق علیه السلام چه قشنگ جواب دادن، فرمودن تو خب مهمون بیاد خونت یه قضا بذاری جلوش بعد دم در ازش سوال میکنی؟ گفت نه. فرمود خدا بنزه تو کریم نیست؟ خدا که تو کریم تره که قضا داده بهت خوردی بود نوش جونت، برو از این سوال نمی کنه. ولا تسألن یومئذن عن النعیم. نعیم یعنی چی؟ نعمت؟ نه، نعیم یعنی نعمت بزرگ. گفت خدا از نعمت بزرگ سوال میکنه، نه نعمت های کوچیک. این که نوش جونت بخور ببر، مال تو اصلا، تازه کلی هم به تعبیر نارسا و غلط بنده عذرخواهی هم میکنه خدا به خاطر رنجایی که کشیدی، ببخشید بابا من برات جبران میکنم سختی کشیدی. گفت پس از چی سوال میکنه؟ فرمود از نعمت ولایت سوال میکنه، اون نعمت بزرگه. میدونی اون نعمت چی کار میکنه با انسان؟ یک جهانی رو مقابل چشمش باز کرد. حضرت امام نامه به گورباچوف نوشت، گورباچوف یه جواب سیاسی داد. حضرت امام وسط پاسخ نماینده گورباچوف بلند شد، فرمود من میخواستم یه دری به سوی یک جهان دیگری به سویشون باز کنم، نمیخواد نگاه کنه. ما آرزومون بزرگتر شدنه. خب تکبر از کجا درست میشه؟ از این که عجله میکنی برای بزرگ شدن، یک. دو، تصور بیجا میکنی، فکر میکنی بزرگ شدی. سه، از راه غلط میری به سمت بزرگ شدن. چهار، اصلا بی خود میکنی میخوای بزرگ بشی. تو باید انقدر بزرگ بشی که بزرگ رو درک بکنی. همین، نگه انا ربکم الاعلا. وصف های پیغمبر اکرم رو در قرآن دیدید همش دلالت بر بزرگی میکرد. بفرمید بله بله، نگید من باید یه ساعت برگردم اونا رو توضیح بدم. علم نشرح لک صدرک انک لعلی خلق عظیم. فرعون از اون ور چه اتفاقی براش افتاد؟ انا ربکم الاعلا. ولی پیامبران نمیگن انا ربکم الاعلا، میگن چی؟ ما متصل به پروردگاریم، ما از طرف پروردگاریم، خودمون هم ذلیل پروردگاریم. شیطان چرا تکبر، فرعون چرا تکبر داره، شیطان چرا تکبر داره؟ گفت من از او برترم. عجله کنی برای بزرگ شدن، بوی تکبر ازت میاد. راه غلط برای بزرگ شدن انتخاب بکنی. بچه ها یادتون باشه دکتر و استاد و آیت الله و حجت الاسلام به کسی گفتن اینا بزرگ نمی کنه کسی رو، از دلت خارج کن. ماشین بزرگ شیک آدمو بزرگ نمی کنه. اینا کوچولوهایی هستن که باید روشون کار کرد. راه غلطه برای بزرگ شدن. در ادامه این خطبه قاصه نهج البلاغه یکم در مورد تکبر بیایم با هم صحبت کنیم، ببینیم اصلا چی هست تکبر، چرا پنهانه. به 99% ممیز، 99% ممیز، 99% چیزیش باقی نمیمونه. از آدما وقتی بگی شما متکبر هستی میگه اصلا، اصلا و ابدا. اینجا چی گفتن امیرالمؤمنین؟ فقال سبحانه و هو العالم بمزمرات القلوب. اون خدایی که به مزمرات قلوب آگاه است و محجوبات و محجوبات العیوب و اون عیوب پنهان. من استعداد اینو دارم که به دلیل اینکه کار کردم روی این موضوع یه کتابچه‌ای هم از ما منتشر شده به نام تکبر پنهان. اگه کسی خواست اونجا یه تأملی بکنه چرا تکبر پنهان ترین صفت بد آدمه. پا پایه همه حرکت هاست. من دارم به شما عرض میکنم میری به سمت خوبی ولی رفتی به سمت تکبر. ببینید ول کنی خودتو متکبری، اصلا لازم نیست آدم بدی بشی. مثل علف هرزه در مزرعه پر آب و خوش هوای دل انسان رشد میکنه. علف هرزه مال جای باصفاست. آفریقا رفته بودم دیدم داره صبح مثل جارو زدن جارو میکنه. گفتم این چی رو جارو میکنه کنار جاده؟ اینا که همش علفه. گفتن این جارو نمیکنه، این علف هرزه ها رو میزنه و این علف هرزه ها میزنن اسفالتو میکنن. اینا باید هر یکی دو روز در میون بیاد این علف هرزه ها رو بزنه، چون این علف انقدر اینجا هوا خوبه این علف ها میان اینجوری میزنن اسفالتو میکنن. اصلا شمال کشور خودمون از چشمم افتاد وقتی رفتم اونجا، تو بعضی جا واقعا جنگل های انبوه و سیاه، یه فضای عجیب غریبی. بعضی جاهاش خیلی تکبر در روایات میگن اینجوری در دل انسان میزنه. شما باید ببخشید من زیاد توضیح ندم، اینجا فضا علمیه، من یه کلمه بگم فکر کنم حداقل 5 بار نماز گفتن بخون برای اینکه همین تکبر رو فعلا از بین ببری. داد بزنم الان، یه داد بزنم برای هیچ یک از صفات رذیله انسان هیچ عبادت دیگری را آنچنین توصیه نکردن، فقط برای این یه دونه روزی 5 مرتبه نماز، چون فرمودن فلسفه نماز خلع تکبر. برای حسادت چه عبادتی پیشنهاد کردن؟ اون خوب شو، خوب باش، درست میشه. برای خساست، برای شهوت، برای چه عبادتی رو گفتن؟ هیچ. آقا مثل این که من فقط همین مشکلم تکبره ها. یکم بهش نگاه کنید، این مهمترین سخنرانی امیرالمؤمنین که در مورد تکبره. یه نکته رو عرض بکنم بعد عرضمو با یک روزه به پایان برسونم. روزه من اینه که چرا امیرالمؤمنین این سخنرانی مهمترین سخنرانیشه و چرا باید اون زمان اینو سخنرانی کنه. این روزه من خواهد بود پاسخ به این سوال. ولی قسمت پایانی بحث من قبل از اون خاتمه اینه، تناسب تکبر با محیط علمی چیه؟ مهمترین اثر تکبر اینه که فهم آدمو میبنده. انشالله روانشناسی تعلیم تربیت رشد میکنه و به صورت کاملا لایک، به صورت کاملا سکولار، بدون اینکه به دین و ایمان و خدا و قیامت و اینا کار داشته باشن، روش درس خوندن یا کاراکترهایی که انتخاب میکنن برای مدارج عالی تحصیلی یا بورس بکنن کسانی هستن که تکبر ندارن. میگم ببین تکبر داشته باشی نمیتونی خوب بفهمی، ولمون کن. صدها روایت در این باره هست، در روایت ها تشبیه میکنن، میفهمن آب سرازیری میره، آب سربالایی نه، رو تپه نمیره، باید افتاده باشی تا بگیری. معرفت مال متواضعینه. وقت بعضیا هر جون به جونشون میکنی یه حرف ساده حقیقت نمیفهمه. آقا نمیفهمه، شما دردش رو درک نمیکنی، اون نمیفهمه. این تکبر نمیذاره بفهمه. چرا رشد علمی بعد از ظهور حضرت 25 واحد میشه در مقابل این که در کل دوران حیات بشریت به 2 واحد رسیده؟ چرا اینقدر رشد میکنه؟ چون آقا تواضع میاره، تکبر و مستکبرین رو از بین میبره. تتمه این قطعه از بحث رو یه هدیه ویژه بدم خدمتتون. من یقین دارم تا هر کی تا حالا نشنیده باشه این روایت رو تا آخر عمر یادش نمیره. یعنی شما بعد از مسجد تلاش کنید این روایت رو فراموش کنید، میتونید فراموش کنید. یه روایت خیلی جالبه. پیش امام هادی علیه السلام نشسته بودن، آقا فرمود امام رضا به شهادت رسید. گفتن آقا شما کجا فهمیدی؟ حالا طرف به علم غیب امام زیاد توجه نداشت، یا داشت میخواست ببینه چجوری این اتفاق میفته. این رو امام هادی علیه السلام فرمودن، چند امام دیگر ما هم این رو فرمودن. چی گفته باشن خوبه؟
فرمودن یک دفعی ذلتی در نفس خودم، تواضعی در نفس خودم دیدم که قبلا نبود، فهمیدم امام شدم، فهمیدم امام قبل از دنیا رفت. علامت به امامت رسیدن شدت فروتنی است. حالا شما ببینید دیگه، بحث در مورد تکبر، بحث در مورد چیه؟ بحث در مورد تواضع، بحث در مورد چیه؟ آقا علامت حال خوش معنوی پیدا کردم. حال خوش یعنی چی؟ یعنی یه دلت گرفت ها؟ یعنی چی؟ حال خوش یعنی چی؟ یعنی عاطفت تحریک شد. اصلا حال خوش معنوی رو توضیح بدید. ببخشید میشه بریم سرچشمه مراجعه کنیم ببینیم اونجا چی میگن؟ اونجا باید توضیح بدن دیگه. یه امام خالص و خلص اصلش رو مراجعه کنیم. و من فهمیدم امام شدم. از کجا فهمیدی؟ ذلتی در جان خودم، فروتنی در جان خودم دیدم. ذلت با زلزال در جان خودم دیدم که قبل از این سابقه نداشت، فهمیدم امام شدم. خب انشالله در مورد خطبه قاصه نهج البلاغه بعداً صحبتمون رو ادامه خواهیم داد. انشالله اگه خدا خواست تناسب‌های بیشتر تواضع بکنیم، آمادگیشو داشته باشیم در اوج فهمیدن یه دفعه یه اشتباه بزرگ بکنیم. خواهش میکنم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه راه فهممون بسته نشه هیچ وقت. راه فهممون هیچ وقت بسته نشه. میخوایم خیلی بفهمیم، میخوایم دانشمند بشیم، میخوایم تولید دانش بکنیم. همین یه دونه رو بگیر بقیه رو ول کن. یکم هم پارادوکسیکال ها، شما با علم بزرگ میشی بعد داد کوچیک بشی، اینا تعارض دارن. آخرین نکته که روزه بنده است، ما روزه هامون این سبکیه دیگه، میدونید اصلش اینجوریه. چرا امیرالمومنین علی علیه السلام سرمایه گذاری باید بکنه؟ درسته این صفت اصلی ترین صفتی که باید بهش بپردازه، ولی در کوفه سخنرانی میکنه و سرمایه گذاریشو سر این سخنرانی میگذاره. به خاطر اینکه مؤمنین خیلی در معرض تکبرن، میدونی؟ حق با اوناست، میفهمی؟ بله، بقیهش دیگه اجراییه دیگه، نمیشه حرف زد. مذهبی ترین و انقلابی ترین شهر صدر اسلام کدام شهر بود؟ بگید بر اساس نگاهی که به تاریخ اسلام دارید. بر اساس جامعه شناسی، نه بر اساس سرزمین. بر اساس کدوم سرزمین مقدس است؟ کوفه. چرا؟ تمام انقلابیون، فرماندهان، اهل مبارزه یه شهرکی درست کردن به نام کوفه. بصره، مدینه، مکه، اینا همه قبیلگی از قبل انواع اقسام آدم ها توش بودن. شهر نخبگان انقلابی برجسته دینی کوفه است. شام نیست، کوفه است. جنایتی که کوفه انجام داد، شام، بصره، مدینه انجام نداد. انشالله ما اینجوری نشیم. حضرت تو این شهر ظاهرن این سخنانی رو دارن. آخرش هم میدونه دیگه، حق با تو باشه، تکبر نکنی. میشه؟ یعنی میشه؟ یعنی شدنیه؟ 6000 سال عبادت ابلیس زمینش زد، طبیعیه. میشه ما بچه خوبا تکبر نکنیم؟ یعنی تو باور میکنی؟ کسانی که میبینن راهشون درسته، احیانا 4 تا اقدام درستم انجام بدن. سعد فرمانده سپاه اسلام بود در گرفتن ایران. آه چقدر اسلام را گستراند، تمام تکبر او به عمر سعد منتقل شد. دیدی چی کار کرد با امام حسین؟ همبازی امام حسین بود، یعنی همسن و سال امام حسین بود. جوانیاش می اومد به امام حسین میگفت مردم دیوانن، میگن من تو رو خواهم کشت. آقا همون جوانیا بهشون میفرمودن حالا مردم هرچی میگن ولی تو بعد از من زیاد عمر نمی کنی، از الان اینو داشته باش. تو صحرای کربلا آقا بهش فرمود، گفت ببین آقای عمر اسد، تو برای چی میخوای این کار رو انجام بدی؟ وقت تازه آقا میخواست عمر اسد رو نجات بده ها، ولی میدونست اون لشکر دستبردار نیست، چون عمر اسد میرفت کنار شمر جاش بود. حضرت میدونست دیگه فایده نداره اون لشکر رو بخواد ورداره، ولی فرمود خانم این بدبخت رو نجاتش بده. گفت تو بکش کنار، تو سابقت خوبه. تکبر نمیذاره آدم به فهم خیلی چیزا رو. بله، یه حدیثی بود روزای اول ما گفتیم اینجا بزنن دیوار، 10 صفت بیان میکنه امام رضا، بعد میفهمد اما دهمی. دهمی چه دهمی؟ دهمی چیه؟ همه رو از خودت بهتر بدونی. آقا نمیشه که من نماز میخونم بی نماز رو از خودم بهتر بدونم، اصلا عرق خور نیستم و عرق خور رو از خودم بهتر. آقا چی میگی آقا شما؟ میفرماید بگو اون عیبش آشکاره، ممکنه همین یه دونه عیب داشته باشه. من چی؟ من که خودمو بهتر میشناسم. خب دوستان این پارادوکس رو حل بکنن تا هفته بعدی که با هم صحبت بکنیم که من چجوری خوبتر بشم بعد بگم بدترم، من چجوری بیشتر بشم بعد بگم کمترم، من چجوری برتر بشم بعد بگم کهترم. اینو حلش کنید، خدا برای حل این معما ما رو آفریده. اینو باید چیکار کنم؟ اون حدیث العاشره ملعاشره، اونم فردا توضیح کنن دوستان اینجا تو نماز بخونن، اونا هم که تو جریان بحث نیستن بخونن، جالبه براشون. دهمین صفت برجسته یک انسان عاقل، همه را خودش بهتر بدونه. میگه نزدیک گودی قتلگاه شدم، دیدم امام حسین داره زمزمه میکنه. گفتم حتما داره ما رو لعن و نفرین میکنه. دیدم ابا عبدالله الحسین داره میگه خدایا من بنده کوچک تو هم، راضیم به رضای تو، منو در پناه خودت قرار بده، من به تو نیازمندم. داره مناجات میکنه، طلبکار نیست، داره بدهی های خودش رو میشماره، همه هستیشو داده، هنوز داره بدهی های خودش رو میشماره، اصلا کاری به کسی نداره. تازه روز 11 این مناجات به اوج میرسه، زینب کبرا میاد کنار گودی قتلگاه، باید افتخار کنه به برادر، باید شکایت کنه، باید خیلی چیزا، حالا مناجات های دیگه داره، هرچی به جای خودش. اولین کارش اینه خدایا این قربانی کوچک رو از ما قبول کن. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا هرچه خوبی به ما میدهی به همان اندازه تواضع به ما عنایت بفرما. خدایا بدیهای دل ما، در رأس همه بدیها تکبر را از دل ما برطرف بگردان. توفیق نابود کردن مستکبران عالم به ما عنایت بفرما. ما رو جزو مستضعفان و مظلومان و متواضعین زمین که حکومت بر عالم میکنن قرار بده. خدایا پس از به قدرت رسیدن پای رکاب حضرت مهدی علیه السلام، خدایا ما رو جزو متواضع ترین بندگان خودت قرار بده. طعم شیرین تواضع را خدایا به ما بچشان. خدایا تنفری در دل ما نسبت به کوچکترین احساس تکبر پنهان قرار بده. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.
بیان معنوی نقطه آی آر.